در دوران نسبتاً طولانی هفت ماهه ای که بحران سیاسی پر اهمیتی کشور رو فرا گرفته، مسئولان نظام هر از چندگاهی به تغییر تاکتیک های معینی دست دادند تا با آزمون شیوه ها و روش های متفاوت شاید راه خروجی بر بن‌بست سیاسی کشور بیابند. به نظر میرسه که این مانورها و تغییر راهبردها تا کنون نتایج مطلوبی به بار نیاورده و روند آزمون و خطا هنوز هم ادامه داره. در هفته‌ای که گذشت آیت الله خامنه‌ای طی نطقی در برابر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر از آنها به خاطر برگزاری راهپیمایی هواداران رژیم درست چند روز پس از تظاهرات عاشورا، در سخنانش از معیار جدیدی صحبت کرد که از این به بعد باید مبنای داوری نسبت به دیگران قرار بگیره. او به ویژه این معیار رو که خود شفافیت مینامید برای تمیز مواضع خواص ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که دشمنان ملت فضای غبارآلود را میخواهند و توضیح داد که فضای غبارآلود همان فتنه است. او فتنه را این طور تعریف کرد که یک عده بیایند با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان شوند و ضربه بزنند. آیت الله خامنه ای علاج فتنه را در شفافیت و صراحت دانست و توضیح داد که وقتی یک حرکتی به بهانه انتخابات شروع می شود، بعد یک عامل دشمن در این فضای غبارآلود وارد میدان می شود، اینجا باید مرز را روشن کرد. اینجور نباشد که باطل خودش را در لابلای گرد و غبار برخاسته در میدان مخفی کند، ضربه بزند و جبهه حق نداند از کجا دارد ضربه می خورد. او نتیجه گرفت که خواص باید حرف روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته ما با دعوت از آقایان مجید محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و آقای محمدعلی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، بحثمون رو ابتدا درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. آقای مجید محمدی، ممکنه توضیح بدید که منظور آیت الله خامنه ای از خواص چه کسانی هستند و ایشون با طرح این معیار جدید چه هدفی رو دنبال میکنه؟
بحث خواص عوام آقای خامنه ای بحث تازه‌ای نیست. ایشون تقریبا در طی این 20 سال گذشته مرتبا در تحلیل سیاسی جامعه ایران از این تقسیم بندی استفاده کردن. این تقسیم بندی جامعه ایران رو تقسیم میکنه به گروه نخبگان سیاسی و توده مردم که یک نگاه تودوار بهشون هست. این دیدگاه کاملا در مقابل دیدگاه نیروهای دموکرات قرار میگیره که جامعه ایران رو جامعه مدنی تصور میکنه یا جامعه مدنی رو در واقع مطلوب میدونه و معتقد هست که شهروندان ایرانی در تشکل‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها میتونن حضور پیدا کنن و مطالبات خودشون رو از اون طریق دنبال کنن. آقای خامنه‌ای با طرح این بحث خواص و عوام در شرایط امروز به نظر من به دنبال این هست که خواصی رو که در دوره انتخابات سکوت کردند، اونها رو به موضع‌گیری به نفع رژیم بکشونه. اون دسته از خواصی که در این دوره سکوت کردن که البته با روایات شیعه کاملا منطبق هست، در دوره فتنه توصیه شده است به سکوت. اما آقای خامنه‌ای برخلاف سنت شیعی، با اینکه دوره اخیر رو دوران فتنه تصور میکنن، علارغم تصویر سنتی از شرایط فتنه، آقای خامنه‌ای از خواص میخواهند که موضع‌گیری شفاف کنند. و اما چه کسانی در این دوره موضع‌گیری شفاف نداشتند؟ به نظر من عمدتا نیروهای سیاسی سنتی، نیروهای عملگرا و سنتی اقتدارگرا در این دوره سکوت کردند. نیروهای اصلاح طلب که وضعیتشون روشن هست مخالفت کردند صریحا و رهبران اونها عمدتا سران فتنه نامیده شدند. آقای خامنه ای در این دوره انتظار دارند که روحانیتی که در طول 7-8 ماه گذشته سکوت کرده یا حرفهای دو پهلو زده، حالا یه جایی از حقوق مردم صحبت کرده، یک جاهایی هم از اینکه باید رهبری فصل خطاب باشه، آقای خامنه ای انتظار دارن که اینها کاملا بحث مردم رو و معترضان رو کنار بگذارن و مستقیما و شفاف از حکومت و ولایت فقیه در این شرایط دفاع کنن، برای اینکه حکومت بتونه از این بحران مشروعیتی که داره تا حدودی خلاصی پیدا کنه.
آقای توفیقی، به نظر میرسه که یکی از حساسیت‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی به حمایت‌های بین‌المللی از جنبش سبز معطوف باشه، چرا که در همین سخنرانی هم تأکید کرد که همه گرایش‌هایی که در مجموعه نظام قرار دارند باید صریح و مشخص بگویند که این حمایت‌ها مورد قبول است یا نه. به نظر شما طرح این مطالبات میتونه مفری برای رهبران جمهوری اسلامی باشه؟ آیا امیدی هستش که با این کار اینها بتونن حمایت‌های بین‌المللی رو تضعیف بکنن یا از جنبش سبز جداش بکنن؟
آقای خامنه ای من یادم هست در یکی از سخنرانی هاشون دو ماهی بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری صراحتا گفتن که یکی از عوارضی که این حرکت مردم حالا به تعبیر خاص خودشون این فتنه برای نظام داشته تضعیف جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی بوده و از طرفی هم ما میدونیم که تا قبل از انتخابات عملا اظهار تمایل ها و بحث های بین المللی زیادی بود که مخصوصا با سر کار اومدن آقای اوباما یک باب جدیدی متصور بود که در حال ایجاد شدن هستش. اما بعد از انتخابات به نوعی ورق برگشت و رفتاری که حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی با مردم و شهروندان خودش انجام داد به طرز چشمگیری دیدگاه کشورهای غربی رو نسبت به این نوع برقراری رابطه دچار تردید کرد. بنابراین رهبر جمهوری اسلامی این نکته رو مد نظر قرار داده و میدونه که یکی از عوامل این تغییر نگاه بین المللی نسبت به ایران و کاهش تمایل برای برقراری ارتباط با ایران برمیگرده به تحولاتی که در داخل در حال جریان هستش. بنابراین ایشون منطقی هستش که تصور بکنه اگر بتواند بر این بحران فائق بشود در صحنه بین المللی یک گشایش هایی برای برقراری ارتباط با غرب و به طور مشخص با آمریکا برای اونها ایجاد بشه. به همین دلیل اونها بخشی زاویه دیدشون از این بحث در واقع خاتمه یافتن این بحران به همین موضوع هستش.
با طرح این معیار جدید از سوی رهبری جمهوری اسلامی، امام جمعه این هفته تهران آیت الله سید احمد خاتمی به طور حیرت انگیزی از شیوه های پرخاشجویانه قبلی خودش فاصله معناداری گرفت و آنهایی را که تاکنون سران فتنه می نامید برادران معترض خطاب کرد و با استناد به همین معیار جدید از آنها خواست که از دشمن تبری بجویند. او نیز اظهار نفرت از بیگانگان را یکی از شیوه های این شفافیت قلمداد کرد. آقای مجید محمدی، به نظر شما این لحن ملایم و شرط و شروط مطرح کردن برای رهبران جنبش سبز آیا توافقی در چارچوب همه هیئت حاکم است یا فقط جناح آیت الله خامنه ای رو در بر میگیره؟
به نظر من این تغییر لحن رو باید کاملا تاکتیکی تلقی کرد و نه استراتژی، چون استراتژی حکومت اینکه استفاده از خشونت، ساکت کردن مخالفان، اون استراتژی به نظر من هیچ تغییری پیدا نکرده. الان در شرایط موجود به نظر من استراتژی حکومت تفکیک توده معترض هست از هدایت کنندگان یا رهبران سیاسی و نیروهای فعال در حوزه سیاسی، همچنان بسته نگاه داشتن فضای عمومی کشور هست، مطبوعات همچنان تذکر میگیرن و بسته میشن و همچنین جلب حمایت خواص سست عنصر، یعنی کسانی که تا الان به واسطه سرکوب نمیتونستن خودشون رو در کنار حکومت قرار بدن. در این حال مذاکره که در واقع استراتژی اصلی رهبران اصلاح طلب و رهبران جنبش سبز در داخل کشور بوده کاملا کنار گذاشته شده. صحبت‌های امروز آقای کروبی نمایانگر این نکته هست که به هیچ وجه رایزنی مذاکره با رهبران سیاسی جنبش سبز جریان نداره. و اما چرا این تغییر لحن و ادامه استراتژی گذشته؟ به نظر من تغییر لحن به خاطر این هست که حکومت توان ادامه بحران 7-8 ماهه گذشته رو در سطح تودوارش نداره. در سطح فعالان سیاسی میتونه تا حدودی مهندسی کنه با گرفتن، با بستن، با فشارهایی که وجود داره، اما حضور توده مردم در خیابونها به نظر من تداومش برای رژیم مشکل ایجاد میکنه به چند دلیل. یک، تداوم ریزش نیروهای خودی، چون ریزش نیروهای غیر خودی چندان اهمیتی نداره برای حکومت. بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی، الان ورشکستگی بانک ها کاملا نمایانگر هست، سرمایه گذاری خارجی تقریبا به پایین ترین حد خودش رسیده و تحریم ها امکان داره که شروع بشه، تحریم های اقتصادی. در کنار تورم و بیکاری فزاینده، فشل شدن امور هست در داخل کشور. الان نکته خیلی جالب، در همین دهه فجر سالهای گذشته افراد رقابت میکردن برای اینکه در هیئت داوری جشنواره فجر قرار بگیرن، ولی یک به یک افرادی که دعوت میشن خودشون رو کنار میکشن. اینها روال جاری امور رو در جمهوری اسلامی مختل میکنه. در کنارش فشار افکار عمومی هست در سطح بین الملل و عدم امکان جنگیدن حکومت هست در چند جبهه. اینها همه به نظر من نمادها و نشانه هایی هست که رهبران حکومت رو به اینجا رسونده که باید لحنش رو در داخل کشور، مشخصا خطاب به توده مردم، تا حدودی تغییر بده و اونها رو به جای محارب معترض بخونه.
آقای توفیقی، با توجه به اینکه خطیب نماز جمعه جبهه دشمن رو شامل آمریکا، انگلیس، اسرائیل، سلطنت طلبها و کسان دیگری قلمداد کرد که او آنها را مطربها و رقاصهای فراری مینامید، به نظر شما حاکمیت امید داره چه کسانی رو یا چه نیروهایی رو از جبهه سبز بیرون بندازه یا منزوی کنه؟
این آقایون وقتی که بحث جبهه رو مطرح میکنن، به طور مشخص خودشون هم اعلام میکنن که ما دو جبهه بیشتر نداریم، یک جبهه حق و یک جبهه باطل. به طور مشخص خودشون رو حق فرض میکنن و هر کسی که غیر از خودشون باشه و در این جبهه نباشه در جبهه باطل قرار میگیره. اون چه که مشخصه، ما فقط نمیتونیم با صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای به تحلیل اوضاع بپردازیم. صحبت‌ها و بحث‌ها و رفتارها و اعمالی که در این هفت ماه ما شاهد اونها بودیم، بیشتر از هر چیز دیگری خودش میتونه نشان دهنده اون نگاه استراتژیک و صداقت گفتارهای مسئولین جمهوری اسلامی رو برای ما روشن بکنه. و این بار اولی هم نیست که جمهوری اسلامی سعی کرده با ایجاد اختلاف در جبهه هایی که در مقابل خودش قرار داره بر بحرانها غلبه پیدا بکنه. در 30 سال گذشته و در مقاطع مختلف شما شاهد هستید که با خودی و غیر خودی کردن و کاهش وحدت و مقاومت گروهایی که در برابر حکومت ایستادگی داشتن، اونها تونستن بر بحرانهایی که خودشون داشتن غلبه پیدا بکنن. من تصور میکنم که یکی از ویژگی‌های این جنبش سبز که در 30 سال گذشته منحصر به فردش میکنه نسبت به حرکت‌های دیگه، یک اتحاد عملی و نظری بین اپوزیسیون خارج از کشور با نیروهای منتقد و معترض داخل کشور بوده. تصور میکنم که اگر اونها قصدشون از این تاکتیک جدیدی که برای برخورد با جنبش سبز در پیش گرفتن تفرقه و جداسازی باشه، در درجه اول جدا کردن نیروهایی که در خارج از کشور تحت لوای جنبش سبز و برای به تحقق رسوندن اهداف اون مبارزه میکنن، با نیروهای داخل کشور این اقدامات رو دارن انجام میدن. به طور خلاصه میتونم بگم که هدف این تاکتیک جدید ایجاد انشقاق و اختلاف بین نیروهای جبهه سبز در داخل کشور و خارج کشور هست.
آقای علی لاریجانی هفته گذشته خیلی فعال بود و در یک سفر چند روزه به جاهای مختلف کشور کرد، سخنرانی‌های متعددی داشت، از جمله در نماز جمعه سخنران پیش از نماز جمعه در ساوه بود و ایشون تاکیدشون تو این مدت بر این بوده که کوشش بکنن که اختلاف‌ها به درگیری نینجامه. حتی دیروز توضیح میدادن که به محض اینکه اختلافی در کشور پیدا میشه نباید به دنبال حذف دیگران باشیم، باید بین متدینین اخوت و برادری برقرار باشه و میگفتن که جامعه باید در جهت پیوند بیشتر باشه. چندین بار انتقاد کردند، از جمله گفتن که بنا نیست هر کس صدای بلندی داشته باشد تحت عنوان حمایت از رهبری هر اقدامی انجام دهد. انتقادی کرده بودن به فشار به مطبوعات که میگفتن مطبوعات باید آزاد باشن، مطالبشون رو بنویسن. این گرایش آیا اساساً یک گرایش یک جناح میشه قلمداد بشه یا شخص ایشونه، یا ممکنه شما توضیح بدید آقای توفیقی که به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه این سیاست آقای لاریجانی؟
ببینید، از ابتدای این جنبش دو گروه در داخل خود حاکمیت و از دل اقتدارگرایان معتقد به دو نوع برخورد بودن. یک عده معتقد بودن که برخورد هرچه سخت‌تر و هرچه سرکوب خشن‌تر و فیزیکی‌تر باشه، موفقیت و احتمال پیروزی افزایش پیدا می‌کنه، و یک عده دیگه در مقابل اون معتقد بودن که سرکوب و برخوردهای حسی و اون چیزهایی که در واقع در این 7 ماه گذشته ما شاهدش بودیم به صورت طولانی مدت قابل اعمال کردن نیست. از جمله معتقدین به این نوع روی کرد آقای لاریجانی، آقای رضایی و دوستان دیگرشون هستن و در نقطه مقابل هم میشه مثلا آقای حسینیان رو مثال داد. تقابل بین این دوتا روی کرد همین تضادی هستش که ما مشاهده میکنیم. از یک طرف آقای لاریجانی دعوت به دوستی و اخوت و کنار اومدن و مثلا طرح موضوعات از صدا و سیما و یا رسانه ها میشن و در نقطه مقابل اون افرادی مثل آقای حسینیان میان همچنان از موضع یک قاضی که به گفته آقای مطهری علاقه شدیدی هم به اعدام داره، جنبش سبز و این حرکت اعتراضی مردم رو مورد انتقاد قرار میدن. واقعیت این هستش که برخلاف همه این عادی نمایی ها، برخلاف همه این ظاهرسازی ها و برخلاف همه این تحلیل هایی که آقایون دارن میگن که فتنه تمام شده و خاموش شده، هیچ چیز تمام نشده و من اتفاقا فکر میکنم این صحبت های آقای خامنه ای ناشی از فشاری هستش که در جبهه آزادی خواهی و دموکراسی خواهی که امروز در جنبش سبز تبلور پیدا کرده افزایش پیدا کرده. من تصور میکنم این صحبت هایی که ایشون و به تبع از ایشون خطبای جمعه، چون شما میدونید که اصلا تمام حرف های ایشون روز قبل از برگزاری نماز جمعه به صورت بخشنامه برای امامان جمعه که تکرار بکنن اون رو در خطبه ها ارسال میشه، همه اینها نشونه این هستش که این مقاومتی که جنبش سبز و حرکتی که مردم برای آزادی و دموکراسی از خودشون نشون دادن فشار بیش از حدی به حکومت وارد کرده و حکومت داره میبینه که در دراز مدت قادر به یک پروسه سرکوب نیستش. در حال حاضر مملکت کاملا تعطیله. شما حتی به اخبار هم توجه بکنید میبینید که در صدر اخبار همه چیز مرتبط با این بحث و این حرکت و این جنبش یا حالا از دید اونها فتنه هستش.
آقای مجید محمدی، به نظر شما راهکارهای مطلوب رهبران جنبش سبز در مقابل این تاکتیک ها چه میتونه باشه؟
من معتقدم که رهبران جنبش سبز همونطور که تا الان سخنشون مبتنی بوده است بر مذاکره و رایزنی و کاهش خشونت، این بهترین مشی سیاسی هست، بهترین استراتژی هست برای وادار کردن حکومت به پذیرش مطالبات مردم. سخن گفتن از براندازی، سخن گفتن از کنار زدن رژیم با روش‌های خشونت‌آمیز همواره به نفع طرفی است که همه ابزارهای خشونت رو در اختیار داره. تا اینجای داستان به نظر من رهبران سیاسی در داخل کشور هوشمندانه و زیرکانه عمل کردند و بعد از این هم با توجه به جریان عمومی جنبش سبز که همواره گفتگو بوده، رایزنی بوده، مذاکره بوده و پرهیز از شعارهای رادیکال بوده، این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا ترسی رو که الان حکومت از آینده داره، بالاخص تظاهرات 22 بهمن، این هست که جنبش سبز با همون مشی خودش دوباره به میدون بیاد و نشون بده که جریان تمام نشده. تأکید رسانه‌های حکومتی بعد از تظاهرات دولتی 9 دی این بوده است که جنبش سبز تمام شده و الان تلاش ما باید بر این باشه که اون کسانی رو که تا الان قانع نشدند از توده مردم، اینها رو تا بتونیم قانع بکنیم و به سمت حکومت بیاریم. رهبران جنبش سبز، فعالان سیاسی جنبش سبز در آینده به نظر من میخوان دوباره قدرت نمایی کنن در عرصه به روش‌های غیر خشونت آمیز با استفاده از امکاناتی که خود رژیم فراهم آورده در طی این 30 سال و تأکید بر مطالبات گذشته که اون مطالبات مطالباتی نیستند که یک شبه از یاد کسی برند یا اینکه یک شبه کنار گذاشته بشن.
آقای توفیقی، شما در چند کلمه میتونید در مورد راهکارهای مطلوب رهبران جنبش سبز در مقابل این تاکتیک های توضیح کوتاهی بدید؟
گرچه مذاکره ضروری است و هیچ کس نمیتونه منکر ضرورت بحث مذاکره بشه، اما این مذاکره زمان خاص خودش رو لازم داره. این اولین نکته است که باید به اون توجه کرد. نکته دوم این که حفظ ارتباط رهبران این جنبش با بدنه اجتماعی جنبش که در واقع موتور اصلی و عامل اصلی هستش که میتونه تغییرات مورد نظر مردم رو اعمال بکنه، به هر نحو ممکن باید حفظ بشه. و نکته سومی هم که من به نظرم میرسه این هستش که رجوع به تاریخ گذشته ما، حالا خیلی هم دور نه، همین 30 سال گذشته، به نظر من به خوبی میتونه به ما نشون بده که اگر درخواست‌های تاکتیکی رو بهش توجه نکنیم، ممکن است در دراز مدت همون سرنوشتی که برای دیگران تکرار شده برای ما هم تکرار بشه.
متاسفانه فرصت محدود ما در اینجا به لحظات پایانی خودش رسیده. از این فرصت کوتاه استفاده میکنم و از آقایان مجید محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.